اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بعد از ظهر پنجشنبه است که فرداشم یک روز تعطیل رو پیش رو دارید و امیدوارم که هر کجا هستید و در هر حالی بهترین حال رو در این شرایط داشته باشید و شنونده رادیو فردا باشید و از اینکه ما رو انتخاب کردید در فهرست شنیداری خودتون سپاسگزارم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این میز خبری تحلیلی در کنار سایر همکارانم. در این 30 دقیقه‌ای که در کنار شما خواهیم بود، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای مرتبط با ایران. پس با ما باقی بمونید، اما پیش از هر چیز بهتر این هست که سراغی از خبرها بگیریم و کوتاهی از خبرها رو بشنویم همراه با بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. یک مقام دادستانی آبادان شهرداری منطقه اروند را از مقصران اصلی حادثه مرگبار فرو ریختن برج متروپول معرفی کرد. به گفته غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل ایران، شهرداری اروند و ناظران فنی در پرونده ریزش برج متروپول قصور متعدد و اشکالات ساختاری دارند. او ساختار غیر شفاف و معیوب به لحاظ مدیریت شهری منطقه اروند را یکی از عاملان اصلی این حادثه عنوان کرد. در حالی که مقام‌های قضایی پیش از این از بازداشت 23 تن در ارتباط با این پرونده خبر داده بودند، مرکز رسانه قوه قضاییه روز پنجشنبه اعلام کرد برای 20 نفر در این پرونده کیفرخواست صادر شده و همه آنها در بازداشت به سر می‌برند. بر اساس این گزارش در این پرونده 21 نفر مقصر شناخته شدند که یکی از آنها حسین عبدالباقی مالک برج متروپول است که بر اساس گزارش‌های رسمی در جریان فرو ریختن برج کشته شد. در پی فرو ریختن متروپول در روز دوم خرداد امسال 41 نفر از جمله 16 کارگر ساختمانی کشته شدند. وحید اشتری، فعال رسانه‌ای که خبر سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد، به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای اشتری با اعلام این خبر در حساب توییتر خود همچنین از ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مکتوب و انجام سخنرانی از سوی شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر داد. آقای اشتری که از شهرهای موسوم به جریان عدالت‌خواه است، بارها به فساد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و برخی شخصیت‌های دیگر حکومت جمهوری اسلامی در نوشته‌هایش اشاره کرده است. پیشتر الیاس قالیباف، پسر رئیس مجلس، درباره شکایت از وحید اشتری گفته بود شکایت از او آدرس غلط دادن است و باید شبکه اصلی را پیدا کرد. سارا عباسی، همسر منوچهر بختیاری، از تبعید همسرش به زندان مرکزی قزوین خبر داد. خانم عباسی در پستی در صفحه اینستاگرامش با اشاره به تماس تلفنی کوتاهی که با آقای بختیاری داشته میگوید همسرش از 29 تیر ماه به زندان مرکزی قزوین تبعید شده است. همسر منوچهر بختیاری با اشاره به اینکه آقای بختیاری 9 روز در انفرادی بوده، از پایین اعتصاب غذایی او پس از 3 روز به دلیل خونریزی دستگاه گوارش خبر داد. خانم عباسی با اعلام اینکه جان منوچهر بختیاری در خطر است، از مسئولان غذایی خواسته است بدون قید و شرط همسرش را آزاد کنند. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات آبان 98 است که با اصابت گلوله به جمجمه‌اش در کرج کشته شد. در سالهای اخیر خانواده بختیاری خواهان رسیدگی به پرونده کشته شدن فرزند خود هستند. و رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز از حذف تدریجی ارز دلار در مبادلات تهران موسکو خبر داد. به گفته علی صالح آبادی، در حال حاضر حجم مبادلات دو کشور روسیه و ایران 4 میلیارد دلار است که این رقم میتواند با پول ملی دو کشور انجام شود. آقای صالح آبادی تأکید کرد که در حال حاضر در مبادلات خرد از پول ملی دو کشور استفاده می شود. رئیس بانک مرکزی تأکید کرده که این مسئله تنها محدود به روسیه نخواهد بود، بلکه به گفته او تجار و بازرگانان می توانند در همه کشورهای حوزه آسیا میانه که از روبل استفاده می شود از این ارز برای تسویه حسابهای تجاری خود در این کشورها استفاده کنند. ایده مبادله با پولهای ملی پس از اعمال تحریم‌های گسترده علیه تهران و بلوکه شدن پول فروش نفت در کشورهای مختلف مطرح شد.
بابک غفوری آذر بود و تازه ترین خبرها. و اما اجازه بدید که ورق بزنیم صفحه اول این مجله بعد از ظهر رو. مجلس بلژیک و تصویب یک معاهده بحث برانگیز، تبادل زندانیان با ایران، گزارشی از شهرام میریان. کیفرخواست متهمان پرونده متروپول صادر شد. شهرداری از مقصران اصلی نگاهی به این ماجرا با داریوش معمار. بمباران یک مرکز تفریحی در کردستان عراق، مقصر کیست؟ پرویز رحیم. و در ادامه بازداشت ها یک وکیل دادگستری سرشناس هم روانه زندان شد، محمد علی دادخواه. نگاهی خواهیم داشت به موج این بازداشت ها با حشمت الله تبرزدی. و در پایان هم برای شما از مصطفی فرزانه خواهیم گفت، نویسنده و سینماگری که دوست صمیمی صادق هدایت، نویسنده برجسته معاصر و خالق بوف کور بود، همراه با محمد حقیقت. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. شاید لازم باشه یک بار دیگه شماره های تماس رو برای شما بگم و ازتون دعوت کنم که برای رسانه خودتون نظر و دیدگاهتون رو حتما بنویسید و آنچه که تجربه میکنید و با ما در میون بگذارید تا ما هم با دیگر شنوندگانمون به اشتراکش بذاریم. 00420212 2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و یک راه کلاسیک برای تماس با رادیو فردا. و البته میدونم که این روزها بسیاری از راه‌های جدید ارتباط برقرار می‌کنن و براشون ساده‌تر هست. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام. مجلس بلژیک معاهده تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی ایران رو تصویب کرد، معاهده‌ای که بسیار بحث برانگیز بود، انتقادهای بسیاری بهش شده بود پیشتر و اکنون که تصویب هم شده همچنان این انتقادها ادامه داره. گزارشی داریم در این باره از شهرام میریان، همکارم در آلمان.
مجلس فدرال بلژیک پیش از تعطیلات تابستانی سرانجام تصمیم گرفت لایحه استرداد متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی را تصویب کند. این لایحه جنجالی چهارشنبه دو هفته پیش از سوی کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک پس از دو روز بحث و بررسی بر این لایحه مهر تایید زد و آن را برای تصویب نهایی تسلیم مجلس فدرال کرد. این لایحه پر سر و صدا در انجام در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد. پیش از این هم، یعنی در نیمه اسفند ماه گذشته، میان وزارت دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل توافقنامه‌ای امضا شده بود. در متن این توافق گفته شده بهترین راه برای ارتقاء همکاری با ایران در زمینه مسائل قضایی این است که به محکومان دو طرف اجازه داده شود دوران حبسشان را در کشورهای خود پشت سر بگذارند. به این ترتیب با تصویب لایحه مبادله مجرمان، بلژیک نخستین کشور غربی است که با ایران توافقی از این دست امضا کرده. توافقی که به ویژه در خارج اعتراض نهادهای بین المللی حقوق بشر، کنشگران سیاسی و به ویژه مخالفان جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ایرانی را به دنبال داشته. یکی از این معترضان انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک است.
دلیل نگرانی و مخالفت من با تصویب این لایحه که از الان باید بگیم این قانون، که البته این فقط مخالفت من یکی نیست، مخالفت تمام اپوزیسیون ایران با این قانون، اینه که بعد از این دیگه تروریستای ایرانی در اروپا دستشون باز خواهد شد برای کشتن مخالفین و اپوزیسیون ایرانی، حالا چه توسط تروریستای ایرانی چه تروریستایی که از کشورهای دیگر ایران همیشه تجهیز میکنه. دوم این که برای آزادسازی اونها حتما دو تابعیتی ایرانه که به کشور خودمون ایران مسافرت میکنن یا اساتید دانشگاهی که برای کنفرانس به ایران میرن. توریستا و بازرگانان اروپایی را در ایران گروگان خواهد گرفت تا با این تروریستا عوض کنه. در واقع دست جمهوری اسلامی در اروپا برای ترورها باز خواهد شد و این یه مسئله خیلی خطرناکه. و از اون این قانون زمانی که لایحه بود 5 تا کشور عضوش بود: هندوستان، امارات عربی، دبی و هند و ایران. تصویب این قانون در مورد اون کشور اصلا 2 دقیقه طول نکشید، یعنی همه موافق بودن که زندانیای عربستان و هندوستان و بلژیک با هم دیگه مبادله بشن، چرا که اون زندانیایی هستن مثلا اینجا تصادف کردن، پولشویی می‌کردن، تو باند مواد مخدر بودن، میگن به جای اینکه اینجا زندانی بشن خارج شما بریم برن کشور خودشون. ولی پرونده ایران 5 روز در مجلس و دیروز حدود 6 ساعت ادامه داشت و در این 6 ساعت همه نماینده‌ها چه موافق چه مخالف علیه جمهوری اسلامی حرف می‌زدن، علیه جنایت‌های جمهوری اسلامی و تروریست‌هایی که اینجا می‌فرسته. و از اون برای جنبش اپوزیسیون چه داخل و چه خارج کشور هم پیروزی بزرگی در این چند روز به دست اومد. به نظر من از سراسر دنیا اپوزیسیون ایران با هر فکر و اندیشه‌ای که داشتن برای پارلمان بلژیک، برای نخست وزیر، برای تک تک نمایندگان نامه نوشتن. تظاهرات بزرگ روزانه در بروکسل برگزار میشد. و از اون جمهوری اسلامی نباید فکر کنه که پیروز شده و به کارها خودش ادامه خواهد داد.
لایحه تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی در دقایق نخست بامداد پنجشنبه با 79 رأی موافق در مقابل 41 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع به تصویب رسید. روز چهارشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود این گونه موافقت نامه عادی به شمار می رود و مربوط به مورد و یا پرونده خاصی نیست. پیش از این هم برخی خبرگزاری ها از قول مقام های بلژیکی گزارش داده بودند جمهوری اسلامی در تلاش است از مبادله زندانیان دو تابعیتی در تهران از جمله احمد رضا جلالی، محقق و مدرس دانشگاه، و یک امدادگر بلژیکی که نزدیک به 6 ماه است در ایران زندانی است استفاده کرده و اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده ایرانی در بلژیک را آزاد کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما بریم سراغ یک موضوع دیگه که بسیار خبرساز بود و اون هم کیفرخواست متهمان پرونده متروپول که صادر شده و شهرداری از مقصران اصلی تشخیص داده شده. غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل ایران، شهرداری آبادان در پرونده متروپول با گروه حسین عبدالباقی مشارکت 4.5% داشته و بنا بوده از این ساختمان سهم ببره. این مسئله‌ای بوده که این مقام قضایی عنوانش کرده. نگاهی رو بشنویم از داریوش معمار، خبرنگار در آلمان که به این موضوع هم آگاه هستش.
چند نکته در مورد این کیفرخواست وجود داره. نکته اول اینه که دادستان اعلام نکرده دقیقاً اشخاصی که به لحاظ حقوقی یا حقیقی در این پرونده نقش دارن و الان کیفرخواست علیهشون صادر شده از چه ارگان‌ها و نهادهایی هستند. معاون دادستان کل کشور فکر میکنم 2 روز پیش مصاحبه کرده بود در خصوص موضوع متروپول و گفته بود در این موضوع فسادی که وجود داشته و باعث ایجاد در واقع این فاجعه شده عوامل مختلفی درش دخیل بودن، از سازمان منطقه آزاد اروند، استانداری خوزستان، فرمانداری، شهرداری و شورای شهر، و اشاره کرده بود که خلأ قانونی در تصمیم گیری باعث شده که هیچ کدوم از این مجموعه ها مسئولیت این اتفاقی که افتاده رو به صورت کامل نپذیرند. نهایتا این که خب از طرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان و خوزستان و مسکن و شهرسازی در شهر آبادان هم مسئولیتی در قبال این حادثه داره، اما در کیفرخواستی که الان دادستان استان و خوزستان بهش اشاره کرده دقیقا مشخص نیست، اصلا اعلام نشده که این اشخاص مربوط به کدوم نهادهای حقیقی یا حقوقی هستند. با توجه به مجموع اسنادی که در 50 و چند روز گذشته در خصوص فاجعه متروپول منتشر شده و اظهار نظرهایی که انجام شده، بله، یکی از مسئولین مستقیم فاجعه‌ای که روی داده به دلیل مسئولیت قانونی که در صدور پروانه ساخت داشته، شهرداری آبادان و شهردار وقت آبادان و شهردارانی هستند که در این خصوص مسئول بودند. ولی شورای شهر آبادان هم در اسنادی که ارائه شده و هم در مداری که موجود بوده به عنوان نهادی که وظیفه نظارتی داشته مشهوده که به وظیفه خودش عمل نکرده، و سازمان منطقه آزاد اروند، مدیر عامل و هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند هم با توجه به مجموعه‌ای که مسئولیت نظارت بر صدور این پروانه ها رو داشتن، اونها هم مشخص هست که به مسئولیت خودشون عمل نکردن، یعنی یا اونها به اون مسئولیت عمل نکردن یا اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان. از طرف دیگه استاندار وقت استان خوزستان که با تشکیل جلسه شورای تامین با شرکت در جلسه شورای اداری به مسئولین وقت در شهرستان تاکید کرده در خصوص حل مشکلات قانونی انجام و اجرای پروژه حسین عبدالباقی، خب اینا همه صورت جلسه ها موجوده، اینا هم بخشی از اهمالی هستن که منجر به فرو ریختن برج متروپول شدن. تا اینجای کار افراد بازداشت شده ای که اعلام شده اسامیشون، هیچ کدوم نه از شرکای اصلی و سهامداران اصلی و مالکان اصلی هلدینگ عبدالباقی هستن، نه از افرادی که به اونها اشاره کردیم، صرفا چند شهردار و کارمند جزء شهرداری و نظام مهندسی، و چند روز گذشتم 2 یا 3 نفر از عوامل خرد هلدینگ عبدالباقی در این فاجعه بازداشت شدند.
برای شنیدید از داریوش معمار آگاه به وضعیت متروپول. اگر که شما مشاهداتی دارید، اگر در میان افرادی هستید که اعضای خانواده خودشون رو از دست دادن، حتما نگاه خودتون رو از ما دریغ نکنید. همچنان همراه شما هستیم با مجله بعد از ظهر رادیو فردا، و در اینجا میخواییم به یک موضوع دیگه بپردازیم. این هم بمباران یک مرکز تفریحی کردستان عراق بود که حالا ترکیه گفته که در حمله به این محل نقشی نداشته، اما این حمله پیش از این گفته شد که به وسیله نیروهای ترکیه صورت گرفته، اون هم یک روز بعد از سفر رجب طیب اردوغان به تهران و نگرفتن کارت سبز از سوی ایران و روسیه در خصوص مسائل شمال سوریه و مرزهایی که با به هر حال ترکیه داره و مسئله کردها. پرویز رحیم استاد دانشگاه در اربیل برامون بیشتر میگه.
ببینید آقای فاتحسین، وزیر امور خارجه عراق دیشب به این منطقه رفت و با شخصیت های نظامی و اطلاعاتی ارتش عراق که همراه ایشون بودند، علنا اعلام کرد که این حملات از طرف ترکیه انجام شده و حتی آقای مصطفی کاظمی هم مشخصا اسم ترکیه را آوردن، پس ترکیه نمیتونه این رو انکار کنه. اما ترکیه قبلا حملات بسیاری رو در منطقه اقلیم کردستان عراق انجام داده بود، اما شاید دچار اشتباه محاسباتی شده بود که به مانند گذشته با واکنش آنچنانی مواجه نخواهد شد. ببینید در سال 2015 تا همکنون بر طبق آمار بیش از 135 کشته بر اثر حملات مستقیم ارتش ترکیه در خاک اقلیم کردستان این آمار موجوده، اما به دلیل عدم واکنش عراق یا واکنش ضعیف عراق، ترکیه به این حملات ابعاد عمیق‌تری داده، بیشتر به عمق خاک کردستان و عراق وارد شده. اما در اینجا یک شاید بتونیم بگیم یک اتفاقی افتاد. قبلا کسایی که کشته شدند شهروند کرد اقلیم کردستان بودند. ترکیه شاید فکر میکرد که بر اثر این نابسامانی سیاسی که در عراق موجوده باز هم هیچ واکنشی وجود نداره و بالعکس میتونه حکومت عراق و اقلیم کردستان رو با خودش همراه کنه که بتونند با هم بر علیه نیروهای پی‌کی‌کی حزب کارگران کردستان وارد عملیات بشن، عملیات مستقیم نظامی. اما با واکنش شدید مردم، نیروهای سیاسی رو هم ناچار کرد، از رئیس جمهور تا نخست وزیر تا رئیس مجلس آقای حلوسی، حتی آقای سرگ و آقای آمری، همه احزاب شدیداً این حمله ترکیه را محکوم کردند. این نشون میده که ترکیه، پس به این دلیل آقای چاوشوغلو صبح امروز اعلام کرد که ترکیه نقش نداشته، انتظار این واکنش شدید رو نداشت.
خب آقای رحیم، ولی یه نکته ای وجود داره، این که به فاصله کوتاهی از سفر آقای اردوغان به تهران و اون صحبت‌هایی که اصلا در مورد به هر حال کردها بخشی از ماجرای سوریه هستند و صورت میگیره، چرا باید ترکیه بیاد همچین اقدامی کنه که بعدش بخواد بگه ما این اقدام رو انجام ندادیم؟ این خطای محاسباتی، من میخوام برای شنونده هامون بیشتر روشن بشه که چرا یه همچین خطای محاسباتی اصلا باید رخ بده، یعنی دلیل منطقیش کجاست؟
ببینید دلیل منطقی نداره واقعا. ترکیه از ضعف سیاستمدارانی اینجا نباید دنبال دلیل منطقی بگردیم. حقیقتا ترکیه از ضعف و سکوت سیاستمداران عراقی و این اختلافات عمیق این نیروها داره استفاده میکنه و به بهانه وجود توافقات امنیتی و همچنین جنگ علیه PKK، میدونین این رو در چه در شمال عراق و منطقه اقلیم کردستان و چه در سوریه و منطقه‌ای که تحت کنترل کردها در سوریه هست، این حملات رو داره انجام میده و بنده معتقدم که آقای اردوغان اختلافات داخلی که در خود ترکیه وجود داره و همچنین دست خالی برگشتن از نشست آستانه، روند آستانه در تهران، این رو میخواد به نوعی جبران کنه با این ادعا که ترکیه در جنگ علیه تروریسم و خطراتی بر علیه امنیت ملی ترکیه وجود داره و این آقای اردوغان به حزب
به هر حال، البته اینم در نظر دارید که خب یه نگرانی مشترکه دیگه آقای رحیم بین مقام‌های عراقی و ترکیه، مسئله PKK. فقط فکر نمی‌کنم حالا مسئله‌ای باشه که ترکیه روش تاکید میکنه، خود مقام‌های عراقی هم چندان دلخوش نیستن از این اتفاقی که اونجا میفته.
ببینید بذارید صراحتا یه چیز رو اعلام کنم، عراقی‌ها صادق نیستند در این مورد. در چندین مورد نیروهای هشت شهری با PKK همکاری دارند در منطقه سنجار در عراق. حتی گزارش های مبنی بر این وجود داره که حقوق این نیروهای نزدیک به PKK، گروه های شبه نظامی هستند که به PKK نزدیک هستند و از اجرای توافق سنجار بین اقلیم کردستان، بازسازی این مناطق و بازگشت آوارگان ایزدی به این مناطق جلوگیری کردن. پس من معتقد نیستم چه عراق چه ایران دارن از وجود PKK در خاک عراق در معادلات امنیتی و سربازی و حتی سیاسی دارن استفاده میکنن.
پرویز رحیم بود، استاد دانشگاه در اربیل. در ادامه بازداشت ها در ایران بعد از جعفر پناهی، حالا نوبت به یک وکیل دادگستری سرشناس رسیده، محمد علی دادخواه، که برای ادامه حکم زندانش راهی زندان شده و همچنان گویا در قرنطینه زندان هم به سر میبره. اما محکومیت های در تعلیق شمشیر داموکلسی است بر سر منتقدان نظام جمهوری اسلامی. بشنوید از حشمت الله تبرزدی، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در تهران.
این یک پروژه امنیتیه، یعنی جمهوری اسلامی در این موارد به شکل پروژه‌ای برخورد میکنه. مثلا در وضعیت کنونی، حال اینکه به چه دلیل الان اینها تعداد بازداشت‌ها و بگیر و ببندها رو افزایش دادن، به تعبیر خودشون به عنوان یک اقدام پیشگیرانه یا هر چیز دیگه، این دلایلش رو ما نمیدونیم. ولی آنچه مسلمه این استش که دستگاه امنیتی و دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با چنین مسائلی به شکل پروژه‌ای و امنیتی برخورد میکنه. یه دوره‌ای به این نتیجه میرسه که باید عده‌ای رو بازداشت کنه، مثل آقای پناهی یا موارد زیادی مادران دادخواه. خب حالا بعضی از اینها حکم دارن، حالا خود منم مثلا الان حکم دارم دیگه، 5-6 سال. اگر جمهوری اسلامی بر دلیل تصمیم بگیره منو بازداشت کنه، بعد میگه خیلی خوب این حکم داشته، باید بیاد حکمشو بکشه. یعنی فکر میکنه یه توجیهی میخواد برای کار خودش انجام بده. ولی بسیاری دیگر هم هستن که حکم هم نداشتن ولی در یک ماه اخیر بازداشت شدن.
فکر میکنید دلیلش چیه آقای تبرزدی که ما شاهد اجرای اون هستیم در این زمان خاص؟ آیا اتفاق خاصی رو شما که در تهران هستید و به هر حال فعالیت سیاسی و اجتماعی میکنید شاهد هستید که این حجم از بازداشت ها رو ما داریم میبینیم یا اجرای احکامی که حالت تعلیقی داشته؟
خب جمهوری اسلامی در درون کشور با چالش های بسیار زیادی مواجه هست، به ویژه این مسائل اقتصادی که به وجود آورده و خب میبینیم که مثلا بازنشسته ها هر روز توی خیابان هم و شعارهای خیلی تندی هم میدن و یا سایر نیروهای اجتماعی که نارضایتی دارن در بیرون کشور هم بحث برجام رو داره، برجام بی سرانجام رو داره، مناسباتی با روسیه داره. مجموعه این مسائل موجب نارضایتی زیاد شهروندان شده، به ویژه مسائل معیشتی. من فکر میکنم که به خصوص که رئیسی هم اساسا یه آدم امنیتیه دیگه، عضو کمیته مرد بود از 20 سال پیش تا کنون. بله. اینها در وضعیت کنونی فکر میکنم احساس خطر کردن از شرایط اجتماعی فقط برای ایجاد رعب و وحشت برای کنترل جامعه است که دست به بازداشت‌های گسترده از جمله بازداشت مثلا آقای تاج‌زاده، خود یک اصلاح طلبه ولی تاج‌زاده رو اینها بازداشت کردن برای اینکه یک موج وحشت توی اصلاح طلبا بیاندازن.
آقای تبرزدی چون فرصتمون کمه میخوام خیلی کوتاه در 15 ثانیه بگید آیا این اقدامی که داره میکنه بازدارنده هست در شرایط کنونی؟
نمیتونم بگم اصلا نیست، به هر حال بخشی از نیروها ممکنه احتیاط کنن ولی در دراز مدت اساسا نتیجه معکوس داده، همونطوری که دهه های گذشته شاهد اون بودیم.
حشمت الله تبرزدی بود، دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران در تهران. اما مصطفی فرزانه، نویسنده و سینماگری که دوست صادق هدایت خالق بوف کور بود، در فرانسه درگذشت. گفتگویی رو داشتم با محمد حقیقت، منتقد سینما و روزنامه‌نگار سینمایی، و از او پرسیدم که فرزانه رو در دیداری که با او داشت در پاریس چگونه دید.
انسان بسیار فریخته‌ای بود و در این حال واقعا خیلی راجع به صادق هدایت زیاد میدونست. یکی از دوستان ما قرار بود یک فیلمی بسازه راجع به صادق هدایت و قرار شد که بره و با آقای فرزانه مشابه کنه. با فرزانه که تماس گرفته بود، ایشون گفته بود که من هرچی میخواستم بگم قبلا گفتم در کتابام، اگر میخوان فیلم بسازین راجع به خود من حاضرم. من به این دوستم علیرضا گفتم خیلی خوب، شما به همین بهانه برو در کن و زمینه ای رو آماده کردم و یک دوبارم خودم باش رفتم و در پاریس هم که چند بار آقای فرزانه عمر به این دلیل که در پاریس هم یک آپارتمان داشت، بارها هم من ایشون رو می دیدم و خودم هم همزمان ازش فیلم می گرفتم. نه این که بخوام فیلمی بسازم، ولی همطور فیلم می گرفتم که تیکه به تیکه اینها رو دارم. و وقتی شنیدم که آقای فرزانه فوت کرد، فکر کردم بعد نیست یه تیکه یه کوتاه از این رو به عنوان یادگار پخش بشه و
پس بعدم نیست که این رو به یک مستند تبدیلش کنید. اما یک سوالی برای من پیش میاد، چرا آقای فرزانه سینما رو وانهاد و دیگه ادامه نداد و بیشتر در کار نوشتن بود با اینکه فیلم‌های موفقی رو تولید کرد و فیلم‌های کوتاه؟
ایشون یه بار برای من تعریف کرد که قرار بود بره در ایران و فیلم بوف کور رو به شکل سینمایی در بیاره و حتی چند تا نامه هم به من نشون داد که یک کمپانی های خارجی هم حاضر به سرمایه گذاری بر این مسئله بودن که همه اینها توی فیلم آقای علیرضا میرزایی که داره میسازه نشون داده خواهد شد. من فکر کنم که اونجا خیلی سرخورده شد سر اینکه نتونست این فیلم رو بسازه و بعدش هم آنچنان که باید شاید تحویلش گرفته نگرفتن در ایران، چون حتی یک کلاس‌های سینمایی رو هم شروع کرد ولی زیاد چیز نکرد، تحویلش نگرفتن و ایشون در نهایت برگشت اومد فرانسه و به کارهای گوناگون پرداخت و یک کمی از سینما زده شده بود بر مبنای صحبتایی که من باش داشتم توی این چندین برخورد مختلف.
و خیلی کوتاه میخوام به این بپرزیم که آیا مصطفی فرزانه رو باید در پیوند با صادق هدایت تنها بشناسیمش اونطور که شناخته میشه یا شما فرزانگی های دیگری هم از او دیدید؟ اگر خیلی کوتاه برای ما بگید.
به طور قطع به نظر من این رو ایشون هم باید جداگونه در نظر بگیریم. با توجه به اینکه خب همه جا صحبت این میشه که هر بار اسم فرزانه میاد، اسم هدایت هم میاد، ولی قابلیت های خیلی خوبی هم خود آقای فرزانه هم به عنوان فیلمساز هم به عنوان نویسنده داشته و این رو نباید از یاد ببریم.
محمد حقیقت بود، روزنامه‌نگار سینمایی، که با ما گفتگو کرد درباره مصطفی فرزانه. فرصت زیادی نداریم، مجله شامگاهی با ما باشید.